در این سن و سال یائسه شدن غیر طبیعی و مشکل و مریضی به حساب می آید یا نه این می تواند طبیعی و نرمال باشه؟
اولا توجه کنین ما یائسگی زودرس زیر 40 سال و یه چیزی هست میگن سن طبیعی یائسگی کمی زودتر اتفاق بیفته، ارلی منوپوز اصطلاح انگلیسیش، یعنی زودتره، اونو زیر 46 سال میگه. ما مخصوصا تو مبحث ناباروری هشداری که به خانم‌های عزیز میدیم، حالا اینو من در انتها میخوام به هر جهت یه اطلاعات صحیح به جوونامون بدم که توجه کنین. الان میگن خانم‌ها از 37.5 سال تخمدانات میره به طرف خاموشی. این به معنای یائسگی نیست، این به معنای اینه که کیفیت تخمک بد میشه.
بله،
کیفیت تخمک برا باروری بد میشه. واسه همین یه خانومی که بعد از سنین 37-8 سال باردار میشه، خطر سخت هم تو این خانوم خیلی افزایش پیدا میکنه. پس خانوم های 48 سالشونه و سیکلای ماهیانه نامرتب نیست، دارن این به معنای یائسگی واقعی نیست. از نظر ما این یک پدیده فیزیولوژی طبیعی نشون میده. در 48 سالگی تخمدان کیفیت تخمک ها بد میشه، کمیتش پای میاد، تدریجی تا سن 51-52 سال سیکل ماهیانه قطع بشه، متوقف بشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر، وقت ما به تمام رسید. انشالله جلسه بعد باز هم در خدمتتان خواهیم بود با همی بحث. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و از اونا هم خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
همراهان گرامی، برنامه زربان را شننده بودید که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما بود. از این لحظه بنده میر مسعود مشرف بازم در بخش نیمروزی در خدمت شما عزیزان می باشم. در بخش نشرات نیمروزی صدا برداران محترم برنامه خانم ها بابا خانی و میرتقی همراهی من خواهند کرد تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان که پایان نشرات نیمروزی ما میباشد. تا ساعت 7:50 مهمان شما عزیزان خواهیم بود با این برنامه ها. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران، شننده اولین بخش خبری خواهید بود. در ساعت 1:40 گلبانگ غزل را خواهید شنید. آینده روشن در ساعت 1:50 تقدیم حضورتان خواهد شد. در ساعت 2:05 گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان با آهنگ‌های فرمایشی می‌کنیم. بعد از برنامه گلچین موسیقی در ساعت 2:35 برنامه زربان را خواهید شنید. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران، دومین بخش خبری به سمع شما عزیزان می رسد. داستان‌های تمثیلی را در ساعت 3:10 تقدیم حضورتان خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. در ساعت 3:25 برنامه انعکاس پخش می‌گردد. در ساعت 4 با وقت افغانستان، 3 با وقت ایران، سومین بخش خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبر در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران، مشروح اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 6:45 به وقت افغانستان، 5:45 به وقت ایران می توانید شننده برنامه پند پیران باشید. سیاست روز را در ساعت 6 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. برنامه سیاست روز را در ساعت 6 به وقت ایران، 7 به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهیم کرد. شما عزیزان می توانید برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را در ساعت 7:15 شننده باشید. در ساعت 7:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران هم آخرین بخش خبری ما به سمع شما عزیزان خواهد رسید. هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:53 خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
دستور رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان مبنی بر ممنوعیت ورود اعضای طالبان به خانه های مردم. درخواست طالبان از سازمان ملل متحد برای واگذاری کرسی افغانستان در این سازمان و دولت موقت. واکنش پاکستان به اتهامات آمریکا ضد اسلام آباد مبنی بر پشتیبانی نظامی از گروه طالبان. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران: آژانس نباید بازیچه گروه های تروریستی باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس دولت موقت گروه طالبان در افغانستان دستور داد اعضای طالبان به بهانه بازرسی حق ورود به خانه ها و شرکت های مردم را ندارند. بر اساس نامه ملا محمد حسن آخوند، اعضای طالبان حق ندارند به بهانه بازرسی و پیدا کردن موترهای دولتی وارد خانه ها و شرکت های مردم در شهرها به ویژه در کابل شوند. رئیس دولت موقت گروه طالبان در افغانستان همچنین در نامه دیگر دستور داده اعضای طالبان که در خانه های مردم ساکن شده اند از خانه های مسکونی خارج و در قرارگاه های نظامی مستقر شوند. مقامات طالبان قبل از این نیز تاکید کرده بودند همه اعضای طالبان موظف هستند با مردم برخورد خوب داشته باشند، چرا که مردم این کشور در 4 دهه اخیر جنگ و ایرانی و خونریزی را تجربه و تحمل کردند. دستورهای جدید رئیس کابینه موقت طالبان در حالی صادر شده است که قبل از این گزارش‌های مبنی بر رفتار نامناسب طالبان با مردم منتشر شده بود. سخنگوی طالبان در توییتی با اشاره به کنترل کامل افغانستان توسط طالبان از سازمان ملل متحد خواست از واگذاری چوکی افغانستان در سازمان ملل به دولت موقت جلوگیری نکند. سهیل شاهین با بیان اینکه این حق طالبان است که در سازمان ملل نماینده داشته باشد تصریح کرده با گرفتن چوکی افغانستان در سازمان ملل طالبان می تواند هماهنگی لازم را با جامعه جهانی برای دریافت کمک های بین المللی انجام دهد. این درخواست در حالی مطرح می شود که سازمان ملل تاکنون از پذیرش سهیل شاهین به عنوان نماینده افغانستان در این سازمان خودداری کرده است. طالبان سه‌شنبه شب در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی خود در دوحه را به عنوان سفیر جدید افغانستان در سازمان ملل معرفی کرد. دولت موقت طالبان در افغانستان بیانیه مقامات دولت سابق این کشور را مبنی بر ادامه کار نظام جمهوری در افغانستان خیال بافی دانست. بلال کریمی، دستیار ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان روز چهارشنبه اعلام کرد بیانیه صادر شده از طرف مقامات سابق دولت افغانستان هیچ ارزشی ندارد. شماری از مقامات دولت سابق افغانستان در خارج از این کشور در بیانیه‌ای بر ادامه کار نظام جمهوری اسلامی در این کشور و بر رسمیت نشناختن طالبان از سوی جامعه جهانی تاکید کردند. دولت پاکستان اتهامات آمریکا ضد اسلام آباد را مبنی بر پشتیبانی نظامی از گروه طالبان رد کرد. اقدام 22 نماینده جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا برای ارائه لایحه‌ای با آوردن نام پاکستان مبنی بر تحریم طالبان و دولت‌های خارجی که از این گروه حمایت می‌کنند واکنش وزیر داخله و وزارت امور خارجه پاکستان را برانگیخته است. عاصم افتخار سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به لایحه جمهوری خواهان آمریکایی با صدور بیانیه اعلام کرد اشاره به نام پاکستان یک اقدام بی اساس نمایندگان آمریکا است و هر گونه رویکرد زور برای پرداختن به مسئله افغانستان کارساز نخواهد بود. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان هم اتهامات نمایندگان در مجلس سنای آمریکا را رد کرد و گفت اسلام آباد هیچ پشتیبانی نظامی از طالبان نکرده است. وزیر داخلی پاکستان اظهار داشت اسلام آباد خواستار تعامل جامعه بین الملل با طالبان است تا صلح و امنیت در افغانستان تثبیت شود. تحلیلگران درباره لایحه جمهوری خواهان میگویند این لایحه تلاشی برای تحت فشار قرار دادن اسلام آباد و طالبان است و البته نشانه دیگری است که روابط آمریکا و پاکستان روابطی کاملا معامله گرانه بوده است. رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا اعلام کرد بیش از 22 هزار عسکر آمریکایی طی حضور 20 ساله این کشور در افغانستان کشته و زخمی شدند. مارک میلی روز چهارشنبه در خصوص عملکرد نیروهای آمریکایی در خروج از افغانستان گفت جنگ در افغانستان با شرایطی که ما تعیین کردیم به پایان نرسید و حدود 800 هزار عسکر آمریکایی در افغانستان خدمت کردند که از این تعداد 2461 نفر کشته و بیش از 20 هزار نفر زخمی شدند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و دولتش از زمان سقوط دولت محمد اشرف غنی در افغانستان و تسلط طالبان سریعتر از پیش‌بینی‌های دولت مردان دموکرات آمریکایی برای خروج شتاب زده و غیر مسئولانه از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفتند. تحلیلگران تسلط طالبان بر کابل را به منزله خاتمه اشغالگری 20 ساله آمریکا و دیگر کشورهای غربی به بهانه بازسازی افغانستان به شکل مطلوب جهان غرب می‌دانند. سفیر چین در کابل از ورود اولین محموله کمک‌های بشردوستانه کشورش به افغانستان خبر داد. وانگ یی سفیر چین در کابل روز گذشته با رشته توییتی گفته است که این کمک‌ها شامل کمپل و لباس گرم می‌شود. وی افزوده است که این کمک‌ها نشان دهنده دوستی عمیق مردم چین با مردم افغانستان است. گفتنی است که با تشدید جنگ میلیون‌ها خانواده در سراسر افغانستان آواره شده و به نقاط نسبتاً امن کشور پناه بردند. این بیجا شدگان از وضعیت بد اقتصادی شکایت داشتند. در ضمن نهادهای بین المللی نیز وضعیت زندگی بیجا شدگان و در کل مردم افغانستان را نگران کننده توصیف کرده و از جامعه جهانی خواستار ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شده بودند. طالبان آثار هنری و تصاویر حک شده بر روی دیوار شاروالی شهر مزار شریف را تخریب کردند. همکار محمد کاظم حیدری گزارش می‌دهد.
در ادامه کار تخریب تصاویر حک شده بر روی دیوارها از برخی شخصیت‌ها در ولایت بلخ، گروه طالبان این بار تصاویر حک شده در دیوار فرهنگی شهرداری مزار شریف را از بین بردند. برخی از مسئولان در شهرداری ولایت بلخ در مصاحبه با رسانه‌ها تایید کردند که گروه طالبان تصاویر نقاشی و حک شده در دیوار فرهنگی شهرداری مزار شریف را با تراشیدن و یا گچ کشیدن بر روی آنها تخریب نموده اند. به گفته محمد داود حیدری، مسئول بخش فرهنگی شهرداری مزار شریف، در این دیوار تعداد 32 تصویر از چهره‌های مربوط به شهرداران قبلی شهر مزار شریف که طی 98 سال گذشته، یعنی از سال 13-2 خورشیدی تا کنون ایفای وظیفه کرده بودند، نقاشی و حک شده بود. مسئول بخش فرهنگی شهرداری شهر مزار شریف تخریب آثار هنری دیوار فرهنگی شهرداری را کار کسانی دانست که به گفته وی مخالف فرهنگ و تاریخ این ولایت هستند. وی در عین حال گفته است که این کار به دستور مقامات گروه طالبان که تصاویر نقاشی شده را بت خوانده اند انجام یافته است. به گفته حیدری، دیوار فرهنگی شهرداری مزار شریف 4 سال قبل با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهردارانی که طی سالیان طولانی در ولایت بلخ خدمت کرده اند و ترویج فرهنگ هنر نقاشی و حمایت از این هنر از سوی شهرداری ایجاد شده بود. قبل از این نیز و پس از ورود گروه طالبان به شهر مزار شریف و حاکمیت یافتنشان در افغانستان، تصویر چهره عطا محمد نور والی پیشین بلخ که در تک سنگ حک شده و در یکی از دیوارهای زیارتگاه منتسب به حضرت علی علیه السلام نصب شده بود، از سوی افراد گروه طالبان شکستانده و نابود شد. گفتنی است که گروه طالبان نصب هر گونه عکس، تصویر و نقاشی از چهره انسان را در اماکن عمومی، دیوارهای شهر و یا هر مکان و جاهای دیگر حرام و ناجایز می‌دانند. چنانچه چند قبل به نقل از مقامات عالی گروه طالبان گفته شده بود که مقامات این گروه از تمامی نیروهایشان خواسته بودند که از نصب هر گونه تصاویر و عکس‌های رهبران و افراد این گروه که در جنگ چندین ساله کشته شده اند در سطح شهرها و انظار عمومی خودداری نمایند. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای حیدری. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تأکید کرد آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان سازمان مستقل و بین المللی نباید بازیچه گروه های تروریستی قرار بگیرد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک در خصوص مواضع اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران گفت تروریسم هسته‌ای با ترفندهای فتنه‌آمیز و کاغذ و عکس ماهواره‌ای که اصالتی ندارد و با شواهد غیر مستدل اتهامات علیه برنامه هسته‌ای ایران وارد می‌کند که این رفتارها نخنما شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود ایران در چارچوب پادمان متعهد به قوانین است و اصل بر تعهد به NPT می‌باشد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صلح‌آمیز است و مرز غنی‌سازی به میزانی است که پروژه‌های صلح‌آمیز قابل اجرا باشد. با گفته اسلامی، بازرسی‌های آژانس مداوم انجام می‌شود و بر اساس وظایف نظارتی آژانس، بازرسی‌ها از طریق دوربین یا سرزدن حضوری بازرس‌ها انجام می‌گیرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت به دلیل شیطنت‌ها و دشمنی‌هایی که با ایران می‌شود، نحوه برخورد با برنامه هسته‌ای ایران سیاسی و گزینشی و تبعیض‌آمیز بوده، این رفتار کاملاً غیرقانونی و مردود است. اسلامی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران در راستای اعتمادسازی تاکنون خویشتنداری کرده و با حسن نیت رفتار کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خاطر نشان کرد راه غلطی در پیش گرفته شده ی آمریکا و اروپایی ها باید متوقف شود و بیش از این به منافع مردم ایران لطمه نزنند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دستور رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان مبنی بر ممنوعیت ورود اعضای طالبان به خانه های مردم. درخواست طالبان از سازمان ملل متحد برای واگذاری چوکی افغانستان در این سازمان به دولت موقت. واکنش پاکستان به اتهامات آمریکا ضد اسلام آباد مبنی بر پشتیبانی نظامی از گروه طالبان. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آژانس نباید بازیچه گروه های تروریستی باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. عزیزان شنونده، در ارتباط با آخرین تحولات و رخدادهای امنیتی و اقتصادی افغانستان خصوصا شهر کابل، ساعت پیش گفتگویی داشتم با همکار خبرنگار ما در شهر کابل آقای ذبیح الله قریشی که دعوت میکنم توضیحات ایشان را در گفتگو با بنده شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکار عزیز و شنوندگان گرامی عرض ادب و سلام دارم. همان طوری که اطلاع دارین، تلاش ها به خاطر بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی در افغانستان جریان داره و مردم شدیداً به مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. با تازگی عبدالسلام حنیفی، معاون رئیس وزرای تحریک اسلامی طالبان، با انتقاد شدید از منجمد شدن دارایی های افغانستان از سوی آمریکا و ملل متحد، خواهان دسترسی مردم و افغانستان به دارایی ها شد و گفت که این دارایی ها که منجمد شدن مال مردم افغانستان است و باید اجازه داده شود که مردم افغانستان بتونن به مال و دارایی خود دسترسی پیدا بکنن، چرا مردم با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند. در امی حال حقوق شماری از وزارتخانه ها پرداخته شده، به صورت مکمل یا پرداخته میشه و وعده داد که حقوق همه کارمندان دولتی پرداخته میشه. این که چه زمان پرداخته میشه و چه گونه هم مشکلات دیگری است که سر مردم به اصطلاح وجود دارد، چرا بانک ها در هفته 200 دلار و 20,000 افغانی به افراد بیشتر نمی پردازد و به شرکت ها و کسانی که صاحب تجارت و شرکت هستند بیشتر از 5% از حساب خود برداشت نمی تانند در هفته که به اصطلاح دسترسی به حساب‌های خودشان پیدا بکنن و غیر از این بسیاری از بانک‌ها تا هنوز هم فعالیت‌های خود را به شکل نرمال اثر نگرفتن که مردم ساعت‌ها و روزها در صف می‌مانند به خاطر دریافت مبلغی که خدمت شما عرض شد. در این حال از کمبود آب آشامیدنی در شهر کابل پایتخت افغانستان هم ابراز نگرانی میشه و هشدارهایی داده میشه که از آب نباید طور استفاده شود که به زودترین فرصت مردم از این نعمت بزرگ خداداد هم محروم شوند. انتقادات از چاهای کفر شده صورت میگره و همچنان طرز استفاده که مردم از آب میکنند یا نگرانی های دیگری است که به نگرانی مردم افزوده. البته در کنار این مسائل، موضوع دیگری که در این روزها بسیار قوت گرفته موضوع مساوده قانون اساسی است. برخی میگن که قانون اساسی 1343 با حفظ بعضی از مسائل و ارزش ها که البته اون نقاطی که با ارزش های اسلامی و دیدگاه های تحریک اسلامی طالب ها در تضاد باشه سایر بخشایش نافذ میشه، اما این البته دفتر رسانه های وزارت عدلی امارت طالب ها هم این موضوع را همگانی ساختن، اما سایر مقامات طالب ها به این باور هستن که هنوز این مورد تصمیم نهایی اتخاذ نشده و انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان گفت که تلاش ها به هدف ایجاد قانون اساسی مبتنی بر قرآن و سنت آغاز شده. البته کارشناس ها و هم حقوقدان ها به این باور هستند که قانون اساسی 1343 که در حدود بیش از 5 دهه از آن سپری میشه قابل تطبیق در شرایط کنونی نخواهد بود. البته در کنار این موضوع مسائل دیگری هم وجود دارد که طالب ها به مقامات پیشین دولت اشرف غنی هشدار دادن و گفته که فرصت برای کسانی که بخواهند از آدرس افغانها جهان را فریبته دیگر وجود نداره. تحریک طالب ها گفته که اکنون در افغانستان یک حکومت وجود داره و هیچ کسی نمیتونه که از آدرس افغانها بتانه جامعه جهانی را فریب بده. البته این در حال است که از سوی سفارت افغانستان در سوئیس اعلامیه 18 ماده‌ای منتشر شده که در رو از ادامه کار حکومت اشرف غنی یا به تعبیر جمهوریت خبر داده شده و گفته شده که نظام مشروع در افغانستان جمهوری اسلامی است که اساس آن را انتخابات و آرای مردم تشکیل می‌دهد. اما طالب‌ها به این مسئله شدیداً مخالفت کردند و در همین حال سید عیسی گیلانی یکی از شخصیت‌های جهادی هم مخالفت خود را به این گونه تلاش ها ابراز کرده و گفته که مردم دیگر توان حکومت هایی را که در تنهایی ساخته شوند ندارند. در همین اعلامیه تذکر رفته که به پایه قانون اساسی پس از اینکه اشرف غنی از قدرت را گذاشت و رفت و پایه قانون اساسی معاون اول آن سرپرست حکومت می باشد. اما طالبان زمان وارد افغانستان و به ویژه پایتخت کابل شدن و کابل را تصرف کردن که اشرف غنی فرار نموده بود و صالح هم ناپدید شد و سرانجام به گفته خود آقای صالح سر از پنشیر در آورد و امروز تلاش های در بیرون از افغانستان تحت عنوان جمهوریت ادامه داره که طالب ها با این مسئله مخالفت نشان دادن و ایره غیر قابل پذیرش می دانن. نه تنها که طالب ها و شمار از شخصیت های افغان هم مخالفت خود را به این مسئله بیان کردن.
در رابطه با بحث مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان و خصوصا شهر کابل توضیحات رو داشته باشید، اینکه آیا تدابیری اندیشیده شده یا خیر، و اینکه در حال حاضر خصوصا مشکل برداشت پول از بانک ها توسط تجار و مردم عادی چه قسمی هست؟
خب یک مشکل است که از زمانی که اشرف غنی فرار کرد و حقوق بسیاری از ادارات، معلمین و استادا، نهادها و کارمندان را تا بیشتر از دو ماه نپرداخته بود، مشکلات مردم بیشتر شده رفت روز به روز و هنگامی که تحریک اسلامی طالب آمد قیود دیگر را وضع کرد به خاطر جلوگیری از فرار سرمایه از افغانستان که البته در هفته هر فرد میتونست که از حساب خود $200 یا 20,000 افغانی به اصطلاح برداشت بکنه و شرکت ها هم میتونن که 5% برداشت بکنن، که این موضوع قدرت خرید مردم را کاملا پایان آورده. چرا؟ بسیاری از مردم هم در بانک پول ندارن و حقوقشون هم پرداخته نشد. وقتی که پرداخته شد این خود به خود رو از به اساس اصل اقتصادی چون عرضه و تقاضا نیست، بناهن بسیاری از مردم بیکار شده و چرخ گردش در نیامده که مسائل مشکلات زیاد را دامنگیر مردم ساخته. البته از دیگه طرف هم کارها وجود نداره و بسیاری از ادارات تا هنوز فعال نشده و بسیاری از نهادها حقوق ماورشان پرداخت نشده. البته معاون ریاست الوزرای تحریک اسلامی طالبان آقای حنفی وعده سپرد که حقوق همش داده میشه و در راه بهبود اقتصادی هم تلاش های جریان داره. ایشان به ترانزیت اشاره کردن و همچنان تلاش های هم وجود داره که بکنن با شماری از تاجران ملی هم گفتگویی شده بود که اونا اگر پولی را بیاین و سرمایه گذاری بکنن و همچنان با کشورها هم در مورد هستن که حکومتشان را به رسمیت بشناسند. اگر این مسائل صورت بگیره شاید گریه های از گریه مشکل اقتصادی من خودشان باشد.
سرپرست وزارت اقتصاد طالبان اخیراً فرصت 20 ماهه جامعه جهانی به این گروه برای تصحیح شیوه حکومتداری در افغانستان را خواستار شد. انعام الله سمنگانی عضو کمیته فرهنگی طالبان در صفحه توییتر خود به نقل از دین محمد حنیف نوشت:
مجامع بین المللی و کشورهای جهان 20 ماه به این گروه فرصت دهد تا حکومت فراگیر و عدالت محور در افغانستان بر سر کار آورد. طالبان چندی پیش کابینه خود را که همه اعضای آن از نیروهای این گروه بودند بر ریاست ملا محمد حسن آخون معرفی کرد، اما عدم برخورداری این کابینه از ویژگی های همچون فراگیری و همه شمولی گروه های سیاسی واکنش های رسوی کشورهای مختلف به دنبال داشت. پیرامون این موضوعات همکار آقای شجاعی گفتگوی داشته است با پیر محمد ملازهی، تحلیلگر و آگاه مسائل منطقه، که دعوت میکنم شنونده باشید.
طالبان الان با چند تا مشکل روبرو هستند که مهمترینش در واقع عدم شناسایی منطقه و بین المللی از حکومت طالبان هست، که برای اینکه یک ماهی از تفرق کابل میگذره. مسئله دوم که مهمه، مسئله اقتصادیه و کمک های بین المللی که اگر به افغانستان نرسه طبق برآوردهای که سازمان ملل کرده با یک فاجعه انسانی افغانستان روبرو خواهد بود. بنابراین طالبان با توجه به اینکه کم و بیش هم کشورهای منطقه هم کشورهای بزرگ جهانی روشن کردن که تا تجدید نظر نکنن روی اون دیدگاه هایی که دارن و از دید دیگران به صلاح خیلی جزمی و دوگم هست، به نظر میاد که نه کشور بزرگ آمادگی شناساییش دارن و نه کشور اسلامی، هستن که پاکستان داره تلاش میکنه که کشور اسلامی رو به یه جنبندی برسونه که به صلاح تصمیم بگیرن و طالبان به رسمیت شده. ولی واقعیت مسئله اینه که شرایطی که طالبان قدرت گرفتن و نگاهی که طالبان به مسئله حقوق بشر و مسئله زنان و اون چیزایی که تخمونن در سالورد 20 ساله گذشته مطرح هست و یک طبقه تقریبا روشنفکری متوسط شهری هم در افغانستان شکل گرفته، تا اونا رو به سالبان آورد نشه تا حدودی لاغل کشورهای اروپایی که احزاب سیاسی نگران اینن که رقباشون ممکنه از این فرصت استفاده کنن، اگر اونا طالبان رو به رسمیت بشناسن مسئله تروریسم و مسائل اینطوری رو مطرح کنن و حزب حاکم در اروپا و امریکا با شکست روبرو بشن. بنابراین من فکر میکنم یکی از دلایلی که طالبان وقت میخوان که میگن شما با ما فرصت بدید تا ما بکنیم به صلاح با اون خاطره که دنیا داره از ما به صلاح برآورد بکنیم اون خاطره رو، بیشتر در ارتباط با اینه که در درون طالبان وحدت نظر وجود نداره. طالبان هم شورای کویته هست، هم شبکه حقانی هست و هم بدنه طالبان هست که خیلی توی محاسبات به صلاح خاص نمی گنجن. اونا بر اساس اعتقاد خودشون در واقع معتقدن که جهاد کردن، الان هم قدرت گرفتن، باید به احکام اسلامی قدرت داره بشه و هیچ انعطافی از خودشون نشون نمیدن. تو این فضایه که طالب خواهانی اینه که یه فرصتی دنیا به طالبان بده، فعلا بیان شناساییش میکنه، امکانات مالی در اختیارش بذارن تا تشکیل بشه قدرت، در دونه یواش یواش به صلاح اون مسائلی رو مثل مثلا معرفه رفتن دختران، مثل کار برای خانوما، مثل رعایت حقوق بشر و مسائلی که از این برداشت، البته همچنان قید شرعی شریعت اونا دارن با برداشتی که شریعت برن تغییر نمی کنه به لحاظ فکریشون. ولی در هر حال من فکر می کنم که طالبان هم به این جنبندی رسیدن که تو شرایط کنونی وضعیتشون خیلی سخت میشه تشخیص بشه، مگر اینکه با شناسه منطقه و بین المللی روبرو بشن و کمک های بین المللی رو بکنن.
جناب ملازهی، نسبت به سال 2001 به نظر شما یا قرائت طالبا از شرایط سیاسی و اجتماعی و مذهبی افغانستان متفاوت از 20 سال گذشته شده؟
ببینید، بعد دو تا بخش در نظر بگیرید. یکی نگاه ایدئولوژیک طالبانه که من برداشتم اینه که نگاه ایدئولوژیک تغییر نمی کنه و تغییرم نخواستم، برای که برداشتی از اسلام دارم که اونو اصل قضیه اسلام بدارم، برداشت دیگه رو راست بخواهی اونو تایید نمی کنن که هیچ، یک نوع انحراف از مثل اصل اسلام میدونن. بنابراین به لحاظ ایدئولوژی که نگاه بکنید، تا طالبان تغییر نکرده، تغییر هم نخواسته. اما یک نگاه دیگری که نگاه سیاسی هست، چرا؟ از نگاه سیاسی به نگاه سیاسی شون یه مقدار واقع بینتر شدن نسبت به سال 2001، یه مقداری تجربه بیشتر کسب کردن. یک ذره روی این مسائل فرهنگی و اینکه یه مقداری مثلا دیگه اینترنت رو اون زمان تحریم کرده بودم، کالا شیطانی بود، زبان انگلیسی رو تحریم کرده بودم، بلاروس مثلا میگفتن نبن انگلیسی دست داشت، ولی با واقعیت های روز که آشنا شدن، زبان یاد گرفتن، با اینترنت کار کردن، دیگه تلویزیون رو دیدن که چه امتیاز بزرگیه برای تبلیغ برای خودشون و شبکه‌های اجتماعی و غیره، به هر حال همه اینا توی ذهنشون تاثیر گذاشته. به لحاظ فرهنگی یه مقداری پذیرش به اصطلاح شرایط براشون قابل توجیه‌تر شده. من برداشتم اینه که به لحاظ ایدئولوژیکی تغییر نکردن، اما به لحاظ سیاسی واقع‌بین‌تر شدن، یه مقدار آگاهی سیاسیشون رفته بالا و از این زاویه انعطاف‌پذیرتر هم از گوش.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم. روز خوش و عقل نگهدار.
اولین بخش خبری به سمتان رسید. در ساعت‌های 3، 4، 6 و 7 و 30 دقیقه به وقت افغانستان بخش‌های خبری دیگه ما میباشد که میتوانید با تنظیم وقتتان شننده باشید. قبل از پخش گزارش ویژه امروز، زمان پخش اذان مغرب با فوق شهر کابل را اصلاح میکنم که ساعت دقیق آن 5:46 دقیقه و 43 ثانیه میباشد. همراه میشویم با گزارش امروز با مدت 10 دقیقه.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. فردا روز همبستگی و همدردی با کودکان فلسطینی است. به همین مناسبت در گزارش ویژه امروز به موضوع کشتار سیستماتیک کودکان فلسطینی خواهیم پرداخت. در تقویم جهانی نام هیچ ملتی به اندازه ملت فلسطین به خاطر رویدادهای تلخ و ظلمی که بر این ملت و کشور شده نامگذاری نشده است. ملت فلسطین بیش از 70 سال است که با انواع جنایت و ظلم صهیونیست‌ها مواجه هستند. آن هم در عصری که بیشتر از هر عصری در تاریخ بشر شعار دفاع از حقوق بشر داده شده است. روز اول اکتبر یکی از آن روزهای تلخ، حزن‌انگیز و اوج مظلومیت مردم فلسطین از یک سو و اوج ددمنشی شکاوت و جنایت صهیونیست‌ها در فلسطین است. این روزها به یک دلیل دیگر نیز در تقویم مناسبت‌های جهانی ماندگار شده است، با آن هم سکوت مدعیان حقوق بشر در اروپا و آمریکا در برابر جنایت و شکاوت صهیونیست‌ها در کشتار کودکان فلسطینی در جلوی دوربین‌های تلویزیونی است. در اول اکتبر 2000 میلادی در نخستین روزهای انتفاضه دوم یا انتفاضه الاقصی، تصویر محمد الدوره نوجوان 12 ساله از شبکه‌های تلویزیونی پخش شد که پشت پدر خود پنهان شده بود تا از گلوله‌های نظامیان صهیونیست در امان بماند. این اتفاق تکان دهنده که توسط تصویربردار شبکه دوم تلویزیون فرانسه ضبط و از این شبکه پخش شد با شهادت این کودک به پایان رسید. محمد الدوره با برخورد تک‌گلوله‌ای که توسط تک‌تیراندازان رژیم صهیونیستی و با هدف کشتن وی به سر او اصابت کرد به شهادت رسید و این اتفاق باعث شد تا رسانه‌ها تمامی حواشی این حادثه را در جهان منعکس کنند. شهادتی که محمد الدوره را به نماد مقاومت و روز کودکان بیگناه فلسطینی تبدیل کرد. به همین مناسبت مجلس شورای اسلامی ایران اول اکتبر را در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی تصویب کرد. بر اساس آمارها رژیم صهیونیستی از زمان اشغال سرزمین فلسطین در سال 1948 میلادی تا کنون برخلاف همه قوانین و مقررات بین المللی و کنوانسیون‌های موجود مرتکب جنایت‌های جنگی در حق کودکان و نوجوانان فلسطینی شده است. هزاران کودک فلسطینی در 70 سال گذشته با تیر مستقیم صهیونیست‌ها به شهادت رسیده و یا به شدت مجروح شده و یا عضوی از اعضای بدن خود را از دست داده‌اند. صدها کودک فلسطینی هم اکنون در زندان به سر می‌برند. کارشناسان میگویند سیستماتیک ترین و فاحش ترین نقض حقوق کودکان در جهان توسط رژیم صهیونیستی در حال انجام است. از آغاز انتفاضه تا پایان ماه اکتبر 2019 بیش از 3000 کودک فلسطینی به شهادت رسیدند و ده ها هزار کودک دیگر زخمی شدند. بر اساس این آمار از 16 دسامبر 2016 که دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا قدس را پایتخت رژیم جعلی اسرائیل خواند تا پایان سال 2019 114 کودک فلسطینی به شهادت رسیدند و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. تنها در جریان جنگ وحشیانه و همه جانبه 11 روزه غزه در ماه می 2021 نیروهای اسرائیلی 253 فلسطینی از جمله 66 کودک را کشتند. از جمله در یک مورد 13 نفر از اعضای خانواده بزرگ در زیر آوار خانه خود دفن شدند که بسیاری از آنها کودک بودند و حتی یک نوزاد 6 ماهه در میان آنها بود. نیروهای رژیم صهیونیستی همچنین 30 مرکز صحی و حدود 50 مکتب را تخریب کردند. رژیم صهیونیستی در 20 سال گذشته 3000 کودک و نوجوان فلسطینی را به شهادت رساندند. 114 نفر از آنان فقط در سال 2019 و به دنبال اعلام پایتخت قدس برای رژیم صهیونیستی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا و در جریان اعتراض‌ها به این موضوع در نوار غزه و کرانه باختری به شهادت رسیدند. 4500 نفر از آنان نیز به خاطر تیراندازی برای همیشه معلول شده و تا پایان عمر باید با مشکل معلولیت دست و پنجه نرم کنند. این اقدامات وحشیانه نماد روشنی از نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است که اصول اساسی بین المللی را نقض می کند. از زمان اشغال فلسطین در سال 1948 تا کنون سازمان ملل متحد و شورای امنیت نزدیک به 100 قطعنامه و یا بیانیه در محکومیت اقدامات این رژیم علیه مردم فلسطین به مناسبت‌های مختلف صادر کرده است. اما به خاطر حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی نه تنها جنبه اجرایی به خود نگرفته بلکه اکثر آنان نیز از سوی آمریکا وتو شده است. به خاطر همین حمایت‌ها نیز رژیم جعلی اسرائیل نه تنها به قطعنامه‌های سازمان ملل عمل نکرده بلکه بالعکس به تجاوزگری‌های خود نیز ادامه داده است. انعکاس تصاویر دردناک چگونگی شهادت محمد الدوره احساسات بشری در سراسر جهان را جریحه‌دار کرد. اما سرزمین فلسطین اکنون شاهد فجایعی بسیار از این نوع است. که کودکان زیر آتش حملات هلیکوپترها، هواپیماها و توپخانه‌های اسرائیلی جان می‌سپارند. شهادت ایمان، کودک 4 ماهه شیرخواره که در حمله موشکی به شهادت رسید و احساسات جهانیان را برانگیخت، موجب شد حتی پاپ هنگام دیدار از سوریه بخشی از سخنان خود را به این فاجعه اختصاص بدهد. جهان هیچگاه تصاویر پدر دختر 18 ماهه‌ای را که جسد او را در پرچم فلسطین پیچیده و او را با خود حمل می‌کرد تا به محل دفن برساند فراموش نخواهد کرد. جنازه های کودکان فلسطینی قلوب جهانیان را خیره و مبهوت ساخته است، اما صهیونیست‌ها هر روز جنایات جنگی بیشماری را مرتکب می‌شوند. استفاده از عنوان رژیم کودک‌کش برای رژیم جعلی اسرائیل توسط حضرت آیت الله خامنه‌ای به درستی و بسیار هوشمندانه به کار برده شده است. شهادت 4000 کودک فلسطینی، مجروحیت 2700 کودک در قالب اعتراضات، درگیری‌ها و عملیات تعقیب و دستگیری، 50000 کودک فلسطینی بازداشت شده، 160 کودک فلسطینی زندانی در زندان‌های رژیم صهیونیستی که 95% آنها در بازداشت مورد شکنجه و آزار قرار می‌گیرند و 45000 کودک فلسطینی معلول گواه تصویر واقعی رژیم کودک‌کش صهیونیستی است. رژیم صهیونیستی دریافته است هر نسل فلسطینی از نسل پیش بیدارتر، متحدتر و ظلم ستیزتر است. بنابراین این نسل آینده ساز را هدف قرار داده است. از هنگام اشغال فلسطین در سال 1948 میلادی، کودکان فلسطینی قربانیان اصلی جنایات جنگی و نسل کشی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین هستند. این در حالی است که سازمان ملل به خاطر حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی مدعی دفاع از حقوق بشر در برابر رژیم صهیونیستی مواضع انفعالی داشته است. سازمان ملل با وجود درخواست‌های گسترده جهانی همچنان از گنجاندن نام رژیم صهیونیستی در فهرست رژیم‌های ناقض حقوق کودکان امتناع می‌ورزد. امروز سکوت در برابر این همه ستم معنای جز رضایتمندی از رفتار صاحبان زور و قدرت ندارد. لذا هر مسلمان و هر انسان با وجدان و آزادی خواهی وظیفه دارد به قدر توان خود از فلسطینیان حمایت کند. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه می باشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. همراهان همیشگی گلبانگ غزل، سلامی چوبوی خوش آشنایی. امید که فرصت همراهی ما را با طیب خاطر داشته باشید. مایی که با برنامه گلبانگ غزل آمده ایم تا کامتان را با کاسه ای از شاعرانه های خوب تغزل فارسی و هنر موسیقی شیرین کنیم. بهره ما از دریای بیکران هنر و ادبیات اندک است، ولی همین اندک هم مشتی از خروار است و تار و پود آن سرشته شده از بهترین ها. نصیر مجاب هستم و با همراهی خانم بیات برنامه ای را تقدیمتان میکنیم. هنرمند این برنامه دولتمند خالوف خوش صدای تاجیک است که تنین صدایش را با خیام و رباعیات نابش در هم آمیخته است و تصنیفی را پیشکشتان میکند.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چی گویی خوش نیست، خوش باش و زیدی مگو که امروز خوش
گل گشت و چمن من، دور از تو نبینم با گل و سرو و سمن من. خوبان همه خوبند ولی چون تو شهی اوست، یک شوخ ندیدم با زمین و با زمان من. شود انگشتری زلف تو هر کس، ای ماه شود انگشتری زلف تو هر کس. یک موی تو را کی بفروشم با تو من من.
ای ماه شود انگشتری زلف تو هر کس، یک موی تو را کی بفروشم
در صحنه چمن روی دل افروز خوش است، از دیک گذشت هر چی گوی خوش نیست، خوش باش و زیدی مگو که امروز خوش است.
خوبان همراه، لحظاتتان قرین شادی و زندگیتان سرشار از توفیق. بضاعت اندک ما را در رقم زدن اوقاتی خوب پذیرا باشید، اوقاتی که با هنر موسیقی و شعر عجین شده است و با بزرگان این عرصه کام لحظاتتان را بارور میکنیم. تا سلامی دوباره و گلبانگ غزلی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
آینده
روشن.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، با 16 برنامه مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این برنامه با پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در حوزه سلول‌های بنیادین پرداخته شده است. لطفاً شنونده ما باشید. در برنامه قبل درباره پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی صحبت کردیم. در دنیای امروز پشتوانه قدرت مغزهای علمی هستند. هر کشوری که سریع‌تر به فرمول‌ها و یافته‌های بنیادین علمی برسد و بتواند آن را برای رشد فناوری بکند